در شهری مثل استانبول الان همه برجا 42 طبقه 50 طبقه هن. چرا باید در تهران ما 12 طبقه بسازیم در خیلی از مناطق؟ چرا ما مثلا میگیم آقا بریم در بافت جدید شهری ایجاد کنیم؟ مگه ما بافت فرسوده نداریم که باید حتما هم این کار رو انجام بدیم؟
بله.
چرا نمیگیم مدل ها رو تعریف کنیم که دیگه هزینه زیر ساخت ندیم، هزینه درمانگاه و بیمارستان و خیابونگشی جدید و شهر جدید
آب و برق و
همه برق و همه اینا، چرا نمیم روی اینا کار کنیم؟ چرا نمیم بریم توی بلند مرتبه سازی به مفهوم واقعی کار کنیم؟
شما از این صحبتهای اخیرتون استنباط میکنم طرفدار بلند مرتبه سازی هستی؟
قطعا و در بافت شهری.
چطور؟
برای این که شما وقتی در بافت شهری بسازی دیگه نمیرید دنبال این یعنی وقتی شما یه جایی شهر ایجاد شده یک قدمت 100 ساله داره موزل کمتری داری و در بلند مرتبه سازی هم که مزایاش رشد عمودی شهر نسبت به رشد افقی که دیگه مسئله حل شده دنیاست. ما برگشتیم به این نقطه تازه عرض کردم یه سری بحثا خیلی شیکه، مثلا یه جای آزاد را میزنن بعد میگن آها موضوع محیط زیست داره، این حواستون باشه مثلا دارید آزاد را میزنید چهار تا درخت هم ممکنه قطع بشه ولی جون انسان از اون مهمتره. ما اول باید مسائل اساسیمون رو حل کنیم بعد بریم دنبال این قصه. یه جایی میگیم نیروگاه نسازیم به خاطر اینکه نمیدونم ما بر پیمان نمیدونم فلان رفتیم که آلودگی ایجاد نشه، بعد تابستون باید گرما بکشیم
خود. یعنی اهم و فعل هم نشده،
اهم و فعل هم اول باید مبلغ توسعمون رو بر محوریتش انسان‌ها بچینیم و نذاریم که یک چیزی که در دنیا حل شده و ما هم همینجا همه امکاناتش رو داریم اینقدر دغدغه بشه برای جوانامون و برای همه اقشار کارخانه.
خب تا اینجا دو تا نکته رو میشه از صحبت‌های جناب عالی استنباط کرد. یکی این که ورود فعال حاکمیت و دولت در حوزه ساخت مسکن برای پاسخگویی به تقاضای موجود رو شما توصیه میکنید؟
ورود فعال در قالب تسهیلگری.
بله، نه به عنوان سازنده. بله، نه بله. به عنوان اینکه سیاست ساخت و تولید مسکن رو باید حاکمیت در واقع
بله،
حمایت
کنه. بله، نگاه در تمام حاکمیت هم از شهرداری ها و نمیدونم کمیسیون ها و قوانین همه جاری و ساری بشه که ما باید ساختمان بسازیم با کیفیت هم بسازیم در نقطه مناسب هم بسازیم.
یعنی شما قائل هستید در دنیا هم حتی کشورهایی که در منتها علیه محور اقتصاد آزاد هم هستن در حوزه مسکن تسهیلگری میکنن در این حوزه؟
بله، حتما به همه نیازها پاسخ دادن. یکی از نیازهای مهم هر بشری شاید اولین نیازی که برای ایجاد یک خانواده در ذهن یک انسان شکل میگیره داشتن یک خونه است.
بله درست.
و بعد به هر حال به این پاسخ دادن. همین الان هم عرض کردم مثلا کشورهایی که میخوان سرمایه خارجی جذب کنن اول با مسکن جلو میان. شما ببینید تبلیغاتشون رو ببینید خانه دار شوید.
بله.
با خرید خانه در اینجا فلان امکانات رو بگیرید.
بله بله.
خب یعنی چی؟ یعنی اینکه خانه انقدر ساختن که الان جهت ارائه. یادم میاد که قبلا ها مثلا در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس حالا وقتی تبلیغ میکرد میگفتن که بیایید در پروژه سرمایه گذاری کنید. امروز میگن که آقا همین الان بیایید عدد بدید میگن که 5 سال دیگه آماده میشه.
پیش فروش میکرد.
پیش فروش میکرد. امروز ساختموناش آماده ان. ببینید ما باید در این حوزه تکلیف خودمون رو روشن کنیم.
بله.
انقدر بسازیم که دیگه انباشت تقاضا خالی بشه اون ظرفش.
بله.
و بعد به اون موقع بیایم به فکر بهسازی هم باشیم.
بله.
یعنی همزمان یه کسی به هر حال این نیاز هم در بشر وجود داره که بعد از چند سال دوست داره خونهش رو عوض کنه، یک شکل و فرم دیگه از زندگی رو تجربه کنه. برای اونها هم فکر میکنن الان اتفاقا در جوامعی که به قول شما ته اقتصادن. ما در این 8 سالی که نساختیم یا وظیفه خودمون ندونستیم تسهیلگری در این حوزه خیلی ضربه خوردیم.
بله.
و ببینید یه جایی اومدیم بسازیم اونجا یه سری اشتباهات داشت طبیعی بود بعد میتونستیم اصلاح کنیم، این روند کند شد. امروز هم اگر برای 1,000,000 واحد مسکونی که میخوایم بسازیم و این اراده به نظر به وجود اومده در همه ارکان اگر درست عمل نکنیم این سرمایه هدر میره و هدفمون هم نمیرسیم و این موزل بزرگتر از قبل میشه.
بله. تازه این مسئله نکته مهمیه که مسکن پیشران اقتصادم در ایران هست. یعنی مشاغل و صنایع مختلفی رو به جهش وامی داره.
حضرت آقا در جلسه‌ای که با فعالین اقتصادی سال 98 فکر کنم داشتن، ایشون همین جمله رو نقل و مضمون فرمودند که صنعت مسکن پیشرو هست و باید جدی گرفته بشه. شما فرمایشات ایشون رو در 4 سال گذشته در نظر بگیرید، ببینید چند بار رأس حاکمیت و کسی که معضلات رو بیشتر از همه ما میدونه چقدر اشاره فرمودن که با حوزه مسکن رو جدی بگیرید. بله. و این یکی از عوامل، بله، خیلی از اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته دنیا هم گاهی اوقات بازار خودشون رو تحریک میکنن. مسکن میتونه همون نیازه رو پاسخ بده، هم بازار صنعت ما رو تحریک کنه و کلی صنعت و اشتغال ایجاد کنه. عرض کردم فقط به شرط اینکه منطقی به قضیه فکر نکنیم. فقط موضوع یه مشکلی که در جاهای از دولت وجود داره، احساس من اینه، در این 17 سالی که کار کردم گاهی اوقات دوستان فکر میکنن همه این مشکلات با پول حل بشه.
خب
یعنی فقط دنبال تخصیص بودجه به یه کاری ها.
دقیقاً.
بعد میگن الله اگه پول بدیم حله. به خدا اینجوری نیست. اینکه قسم میخورم یعنی این درد رو احساس کردم. شما اگه برنامه‌ریزی نداشته باشی، اگر انتخاب‌های درست نداشته باشی، پول رو هم هدر میدی.
چنانچه خیلی هم هدر دادم.
بله، در خیلی از طرح‌ها مشکل اینه. وقتی میگیم بخش خصوصی، اون برای سرمایه‌اش ارزش قائله و برای ریال به ریالش زحمت کشیده. مشکل اینه که گاهی اوقات یه دوست عزیزی، برادر عزیزی، تحصیلاتی هم داشته در دانشگاهی، میاد در یه نقطه قرار میگیره، نمیدونه ارزش پول چجوریه، بلا فاصله بدون طی کردن روندهای مدیریتی در یه نقطه قرار بگیره، فکر میکنه که با پول و پول پاشی در اون نقطه ایشون میتونه کار رو حل کنه و تی سرمایه ملی رو به باد بیده. ما باید این رو هم در نظر بگیریم. من خواهشم اینه که به این به توجه کنم. فقط پول نیست. مهمتر از پول تفکر هزینه کرده، تفکر سرمایه گذاریه که ما کجا داریم چه کاری میکنیم.
توزه مسکن شما اعتقادتون بله. این استش که ما یه خود اعوجاج فکری داریم.
بله بله. وقتی ما میگیم ما مثلا میخوایم یه شهر جدید بسازیم، این به حرف خیلی چیز ساده میاد. آیا ما مطالعات لازم رو برای انتخاب لوکیشن داشتیم؟ جانمایی خودش خیلی چیز مهمیه. و آیا ما به درستی میدونیم که کجا باید سرمایه گذاری کنیم و کجا بخوایم یه شهر جدید؟ آیا به همه چیزاش فکر کردیم؟ به آب و هواش فکر کردیم؟ به زیر ساختاش فکر کردیم؟ به دسترسیاش فکر کردیم؟ به مدرسه اون نمیدونم؟ قراره که ما ببین فرق ساختن مسکن با خیلی از سازهای دیگه اینه که شما قراره یک زندگی در اونجا شکل بدی.
بله،
روشن شدن چراغ اون مسکن یعنی یک زندگی در اونجا شکل گرفته، یه خانواده. گاهی اوقات رو تربیت بچه ها هم تاثیر میذاره.
یعنی یک مسئله چند بعدی و چند لایه و جامع هست
و طراحی این هم از جانمایی و خود طراحی سازه و نمیدونم فضاهای دیگه، این بر این اساس باید باشه که اون تیمی که داره این کار رو انجام میده به قول شما چند جانبه قضیه رو نگه ببینه و این رو هم در نظر بگیره. تهش ما باید یک زندگی هدیه کنیم. ما باید یک خونه رو بدیم به کسی که میخواد بره توش زندگی کنه، خودمون رو جاش بذاریم، ببینیم آیا واقعا زندگی کردن در خیلی جاها. من مثلا در شهرستان میبینم این تر قبلی یه جایی جانمایی شده که واقعا نمیشه خانواده بره در اونجا زندگی.
بله، مسکن مهر رو میگید.
بله، در مسکن مهر.
برخی جاها اینجوریه. بله، خیلی متشکرم.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای پاسخ به پرسش های شما. گفتاورد تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
یعنی نه ما قبل برنامه داشتیم برای حالت اضطراریمون و نه الان میایم فکری بکنیم برای اون مجموعه‌هایی که
ارائه دادیم. بحث کرونا گردشگری رو در کل دنیا پنجره کرد.
ایجاد یک فضا برای طرح دیدگاه‌های کارشناسی هست.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
خب خیلی ممنون آقای دکتر عبدی. ما یه خود بحث رو عینی‌تر و عملیاتی‌تر ببریم جلو و بحث بلند مرتبه سازی که شما مدافع اون هستید، ظاهر امر خیلی خوبه. یعنی ما وقتی زمین نداریم نمیتونیم افقی شهرامون رو مثل شهرهای پرتراکمی مثل تهران رو در واقع توسعه بدیم، باید عمودی بریم بالا، یعنی بلند مرتبه سازی کنیم. اما اینو میخوام یه مقدار توضیح بدید با دو سه تا شبهه و دو سه تا سوال تراکم جمعیتی رو میخوایم چیکار بکنیم در یه شهری مثل تهران مثلا؟ معروف دیگه، میگن آقا تو منطقه الهیه تهران تو یه کوچه مثلا 4 متری 5 تا برج ساختن، اگر آتیش یکیش بگیره چه میشود، اگه یه زلزله بیاد چه میشود. بحث تراکم خیلی بحث مهمیه، بعد اینکه آیا زیر ساختای ما واقعا پاسخگوی این بلند مرتبه سازی در مثلا شهر تهران یا برخی شهرهای دیگه حتی واقعا هست؟ مثلا ما الان مشکل نمیدونم فشار آب داریم، مشکل قطعی آب داریم، مشکل نمیدونم پیش رو گاز شاید داشته باشیم، از اینجور مسائل، ترافیک، پارکینگ، مدارس و هزار و یک مسئله دیگه. اینا رو شما چون بحث قبلیتون ناظر به این بود که کار ساخت و ساز به عبارت دقیق تر کار شهر سازیست، کار زندگی سازیست، یعنی شما نمیتونید فقط به یه چهار دیواری نگاه بکنید، همه چی رو باید در نظر بگیرید با محوریت اون انسانی که میخواد در اون خانه زندگی بکنه و نیازهای اساسی که داره. مبتنی بر این از بلند مرتبه سازی دفاع میکنین؟
آره، تام خدمت شما. ما یه موزلی داریم، آره، از ایتالیا هم که خودتون استاد دانشگاه هستید و حتما اینا رو بررسی میکنید و تخصصی تر از من این رو مطالعه هستید. اینی که وقتی که یه اتفاق غلط میفته سریع صورت مسئله رو پاک میکنیم. در کشور ما خیلی وقت‌ها
به جای اینکه
راه حل و آسیب شناسی و اصلاح، میریم سریع میگیم خب حالا دیگه نسازیم.
آها خب.
من نمیگم که همه برج‌هایی که در تهران اجرا شدن واقعاً درست اجرا شدن.
آها.
و در لوکیشن مناسب اجرا شدن، ولی در مفهوم واقعی برج سازی کار غلطی نیست. شما فهمیدید که در جایی که زمین نیست این اتفاق میفته، در جایی که زمین هست هم الان در دنیا داره این اتفاق میفته. در امارات متحده عربی، در دبی، مگه ما مشکل زمین داریم؟
نه،
ولی داریم برج میسازن، داریم میبینیم که برج میسازن. در خیلی از کشورهای دنیا دیگه من بخوام اسم بیارم الان برج دارن میسازن.
یا اونجا مثلا مگه آب هست؟
مگه آب هست؟ پس شما پس خیلی این چیزا اصلا حل شده. اما اینکه حالا همه اینایی که شما گفتید به خاطر لوکیشن غلطه، انتخاب و جانمایی مناسب نبوده. در همین تهران در جایی هست که شما میتونید همه این موزلات را هم نداشته باشید.
بله.
یا در خود برج که شما فرمودید با محوریت انسان، اون ممکنه در طراحی اون برج غلط طراحی شده باشه. اون فضاهایی که باید تعریف نشده باشه.
یعنی ایده شما مبتنی بر این فرض هست که ما تمام دستاوردها و یافته های دانش شهرسازی، معماری و مهندسی رو در نظر بگیریم.
بله، و به صورت که حتی طوری. الان میتونیم به سمت برج های سبز حرکت کنیم که در چین مثلا الان خیلی وایرال شده در کل دنیا.
خیلی دنیا. بله
بله، به خاطر همین مثلا همین حس اینی که بدید که آقا اگر شما توی 5 متر هستی ولی با در یک فضای مناسب و آرامش رو روحی روانی رو واسهشون فراهم کنی و دسترسی ها به هر امکاناتی که لازمه. ببینید، در این شک نکنید که کار درست برج سازیه.
عجب.
در این که در بافت شهری بسازیم برای ما هزینه های بسیار کمتری داره، که حالا شما فرمودید که موزلات فشار آب و گاز و مدرسه خوب. و کلانتری و فلان و اینا. خب وقتی شما میری کار شهر میخوای تازه شهر جدید بسازی که خیلی موزلات بزرگتری داری، مگر نمیبینیم الان نمونه هاشو همین الان در شهرهای جدید؟ معادل دو برابر اون ساخته معمولا طول میکشه، زمان ساخته طول میکشه که این امکانات بره، اونم نه با کیفیتی. وقتی داریم همین الان در بافت فرسوده ما ظرفیت این کار رو داریم، میتونیم تجمیع کنیم، میتونیم عرض کنم دولت باید تسهیلگری کنه، باید مشوقه هایی رو بذاره. خب ما وقتی میگیم مثلا دولت بخواد دخالت کنه، دولت تنها چیزی که سری میگه من هزینه زمین که یه مؤلفه مهم تو ساخت رو حذف میکنم.
این کار مهمی نیست به نظرتون؟
کار مهمیه، ولی ما هیچ وقت یادمون نره که در شهرها الان هزینه تراکم و معادل هزینه زمین داریم از شهرداری دارن پول میگیرن.
واقعا اینجوریه؟
بله، خیلی وقتا یه رو یه ره.
عجب.
در همین شهر تهران یا شاید یه چیزی، وقتی که شما میتونی به جای اون به سازندت یه مشوق بدی بگی زمین رو تو تهیه کن، من اون ور تو مجوزها هزینه ای ازت نمیگیرم، همون میشه.
عجب.
همون میشه. خب شما اون ورم اینو در نظر بگیرید،
میشه عامل بازدارنده دیگه.
بله، وقتی شما اینجا الان یک کسی بخواد یک پروژه‌ای رو شروع کنه، یک شرکتی میخواد یک پروژه ساختمانی در شهر تهران رو به عنوان پایلوت در نظر بگیره، خب باید پول زمین رو بده، پول تراکم رو بده، پول زیر ساختار رو بده و کلی قصه در این مسئله داره. بعد شما در ساختت هم نیروی انسانی رو داری، مساله هم داری، مساله ساختمانی هم تابع نرخ ارز شده. بله. و خیلی هم واسطه، حالا این خودش داستانی داره اگر خواستید حالا بعدن میتونیم
هر کدوم اینا یه
آره داستانی داره. ولی این مساله هم داره به گرون میخره و این مسکن در نهایت با قیمت خیلی گرون تحویل میشه، سر وقتم تحویل نمیشه. شما اگه بیای اون چیزایی که تو شهر دست خودت رو بیای به عنوان دولت یا به عنوان حاکمیت اینا رو سوبسید کنی برای اون سازنده، واسطه رو هم حذف کنی در تامین مسائل ساختمانی، میتونی معادل اون پول زمین ارزش اون رو کاهش بدی.
درست.
و بعد وارد این ماجراجویی شهرهای جدید و این رسانه شهر جدید کار غلطی نیست ها، ولی اینکه ما بخوایم بیایم یه موزلی رو فوراً حل کنیم اونجوری حل کنیم
اون حل نمیکنه.
نه خیلی سخت،
دراز مدت هم هست،
خیلی دراز مدت و خیلی سخت.
من یادم این منطقه شهر اندیشه،
بله،
اوایل دهه 70 دولت دوم آقای مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی مثلا بحثش بود که داریم میسازیم و اینها. الان که ما 1400 هستیم چند سال شده؟ یعنی
حالا من 30 سال. حالا من اونجا رو فقط یه سوال، الان اونجا مترو داره؟
نه
ببینید یه زیر ساخت،
من میخوام بگم تازه الان بعد از 30 سال
ما مترو
بیمارستان و امکانات
ببینید وقتی که ما میگیم همین، نمیخوام بگم که حتما، عرض کردم تا میگیم بردسازی میدن سراغ نمونه های غلط، این مثال نقض نیست.
احسن.
اگر یه جایی غلطی اتفاق افتاده ما نباید بیم صورت مسئله رو پاک کنیم. درست. ما باید به علم روز دنیا احترام بذاریم. ما اگر میگیم ارتفاع در جاهای مناسب، ارتفاع مناسب و با فضاهای تفریحی و مشاعات مناسب بیایم تعریف کنیم، استاندارد داره این دم داره.
حالا چون من تو این موضوعی که شما اشاره کردید با شما موافقم، ببینید مثلا ما تو همین شهر تهران حالا میتونیم مثال بزنیم. شما ببینید در شرق تهران یه شهرکی هست به نام شهرک امید، یکی از جاهاییه که به نظر میاد درست ساخته شده، با استاندارد ساخته شده. نمیدونم شما میشناسید، چقدر آشنایی دارید
به اسم، اولی میدونم که اونجا شهرک.
بله، توی همین اتوبان بابایی که میرید نرسته، بله، به تهران پارس دست راست. یا یه نمونه دیگه برجای اسکان سر میرداماد که
سال اصلا خود، حالا اگه بتونیم اسم بیاریم، برج‌هایی که در شیخ بهایی سال‌های سال ساخته شده، آسپه مثلا.
بله آسپه.
همین الان در منطقه
یا ونک پارک
در منطقه 22 کلی ساختمون ساخته شده.
حالا می‌خواستم همین رو سوال کنم، اینا موردای قدیمیه که اینا تجربه‌های موفقی بوده در تایید فرمایش؟
بله بله.
یعنی با وجود گذشته مثلا 40 50 سال از ساختشون هنوز جزو لوکیشن
و روح زندگی هم در اونجا جریان
داره. روح زندگی دارن و جالبه که مالکاشون اصلا فروشنده هم نیستن.
بله.
خودشون اونجا زندگی میکنن و هستن.
خود بکنم اکباتان هم یه نمونه،
یا مثلا اکباتان، حالا البته در اشل بزرگترش
بسیار موفق بوده.
بله. الان منطقه 22 همین مدل بلند مرتبه سازی اجرا شد، ولی خیلی به این مسئله هم نقص شد، گفتن نمیدونم باد به سمت تهران نمیاد از این حرفا. شما نظرتون چیه؟ مثلا
من اتفاقا منطقه 22 رو نمونه موفق میدونم.
موفق میدونی؟
بله. به هر حال تونسته جمعیت زیادی رو اسکان بده. شما هم الان تشریف به منطقه 22 هیچ ترافیکی رو نمیبینید.
درسته.
خدمات و دسترسی ها درست انجام شده، یکی از شیک‌ترین مناطق تهران هست. و یه اتفاقی هم که افتاده، عرض کنم، بحث باد و اینا خیلی شیکه.
یعنی آدم ها رو جذب میکنه.
آره، بعد خیلی راحت ما میام با یه مفاهیم کلی و یه بحثای توسعه رو در کشور متوقف میکنیم. این روی ذهنیت اون آدم میره تاثیر میذاره، بعد میاد خط آسمان رو کم میکنه، جلوی پروژه ساختمانی رو میگیره. من نمیگم چیز غیر اصولی ها، همه اینهایی که داری میگیم یعنی پروژه ساختمانی اصولی با اون اشلی که در ذهن شما و بنده است.
بله بله.
ولی اینکه ما بیایم بگیم صورت مساله رو پاک کنیم، حالا اینجا نسازیم بریم 20 کیلومتر اونورتر بسازیم، در جایی که امکانات هست نسازیم بریم 20 کیلومتر تو برتر بسازیم که اینا رو رعایت کرده باشیم، اصلا معضلات اون خیلی بزرگتر از این بحثای هست که میگه
آقای دکتر عبدی. چون شما بهتر از من میدونید که وضعیت قیمت مسکن در تمام ایران تابع تهران هست، یعنی اینایی که توی این کار هستن میگن مثلا شما قیمت‌های تهران 6 ماه 9 ماه بعد بر گیلان و مازندران و گلستان تاثیر میذاره و بعد همینجور کرج رو
میگیره. من احساس می‌کنم که تابع نرخ ارزه. یعنی شما اگر اینو در نظر بگیرید، اوریج، حالا کار مطالعاتی هم هست روش، $1200 بوده در تهران اوریج. خب. متری و همین اتفاق داره میفته. چرا؟ چون ما حتی اون چیزی که در داخل
چه ارتباطی داره؟ چرا؟
چون مسائل ساختمانی بسیار
مگه ما وارداتی مسائل ساختمانی
درست وارداتی نیست ولی هزینه تمام شدهش و خیلی از اتفاقات و بازارهای صادراتی باعث میشه که وقتی مثلا در مورد فولاد داریم صحبت میکنیم داریم در مورد مفهوم جهانی صحبت میکنیم. خب درکشو بالانس میکنه. در مورد مس صحبت
یعنی
میکنیم.
تولید کنندگان مواد اولیه مسکن خودشونو با قیمت جهانی ارزش
که هزینه های کالا برای تولیدشون هم تابع نرخ ارز.
یعنی الان اینجا من از صحبت‌های شما یه استنباطی دارم می‌کنم. دو تا کارگزار اصلی باید مسئولیت‌های خودشون رو در حوزه تولید مسکن ایفا کنن، یکی حاکمیت، یکی سازنده‌ها بخش خصوصی.
بله ببینید بخش
دیگه
خصوصی
سومی هم هست یا
ببینید. نه اولا که حاکمیت باید در دو بار من بخوام جمع‌بندی کنم.
بله بله.
جمع‌بندی مختصری بکنم. حاکمیت هم در بحث مجوزها و تسهیل در جهت شروع پروژه‌های عمرانی و اتمام اونها تبدیل به پایانکار
و نظارت
و نظارت با کیفیت باید حرکت کنه.
نمره چند الان در کشور ما؟
در 8 سال گذشته به نظر من اصلا قبول نشده.
یعنی حتی 10 هم نشده.
نه اگه 10 میشد که ما الان مشکل حداقل 50% مشکل ما
حل شده.
قطعا رفوزه شده. در 8 سال دولت های روحانی به طور قطعی این اتفاق افتاده.
دو حوزه حاکمیت.
بله.
حالا
ولی در حوزه بخش خصوصی این که باید
بحث دلالی و بحث ساخت و ساز و سودای کلانی که هست.
در مورد این دلالی هم من یه توییتی هم کرده بودم و خود مشاورین املاک هم تایید کردن. وقتی که ما میایم یه قانونی میذاریم نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک،
بله،
و این تابع قیمت میکنیم، یعنی قیمت تمام شده باعث افزایش اون میشه.
خب
خودمون اومدیم یه عاملی ایجاد کردیم که ببینید وقتی می دخالت میکنیم در قیمت گذاری ببینیم چه کاری کرد. عرض کردم خیلی از این قوانین شاید دوستان اصلا نمیخونن. وقتی ما میگیم آقا مثلا حق کمیسیون تابع یک ضریبی از قیمت تمام شده است، ناخودآگاه کمیسیون بالاتر ناشی از قیمت بالاتره.
شما قبول دارید این اشکال داره؟
این اشکال داره. ما باید اینو بذاریم توافقی باشه. ما نباید تو این دخالت کنیم. باید بگیم خریدار و فروشنده خودشون هر چه توافق کردن با کمیسیون، حق کمیسیون مشکلی وجود نداره. وقتی دخالت نکنیم
خب
این به صورت منفی خواهد شد. حتی تا 10% منفی هم میتونه تأثیر
میاد
بذاره.
پایین.
بله. ولی وقتی میای میگیم آقا هر چقدر حتی حق کمیسیون فروش، حق کمیسیون رن، همه تابع افزایش قیمتن،
بله،
وقتی میگیم خب طرف برای اینکه درصدش بالاتر هم بشه طرف اون بره بگیره.
این حق کمیسیون کجا تصویب شده؟ قانون که نیست.
در حالا من
اتحادیه
حتما یا نوه.
حالا متأسفانه الان
من الان قانونشو دارم نمیدونم کجا مصوب کردن. ولی الان هست که جاری و ساری شما الان تشریف ببرید در یک مشاوره املاکی اینجوری محاسبه بشه. بند.
چقدر خوبه که شما روی کرده هم مردمی دارید هم روی کرده کارآفرینی دارید و قبول دارید که این قانون یعنی این رویه غلطه در حوزه دلالی.
غلطه. حتی اگر من اصلا نمیگم واسطه باید هست شه.
نه اون که به کارشه.
اون باید کارش باشه. در دنیا هم به این سمت اومده که پروژه ها توسط شرکت ها به مردم واگذار میشن. واسطه فقط از سازنده پول میگیره.
نه
یعنی قرار کارگزار سازنده باشه در بحث های پیش فروش و فروش. متوجه شدی؟
بله بله.
دیگه یعنی یه عدد رنج ثابتی داره و میاد این کار رو انجام میده و اون از این تمام شده رو سعی نمیکنه بالاتر ببره.
حتی آیدوی تو ربدی الان در کشورهای پیشرفته شما برای اجاره هم به مالک مراجعه نمی کنید. شرکت‌های
واسطه‌گر اصلا حتی شما مالکت رو هم نمیبینی.
نمیبینی هیچ وقت.
و
بله.
اون مشاور املاک این کار رو انجام میده. درست هم انجام میده. و بله. هیچ رنجی هم غیر معمول نداره. عرض کردم این واسطه‌گری البته که باز هم ریشه بحث متداعی بحث گفتیم. اگر انباشته ارائه باشه و به تقاضا پاسخ مناسب داده بشه، یعنی عرضه انباشت شده باشه خیلی بیشتر از این چیزی که هست، طبیعتاً میچربه به سمت طرف متقاضی.
من یه سوال دیگه دارم چون وقت ما رو به اتمام هست. آقای عبدی عزیز، در افکار عمومی این تلقی هم وجود داره که خود سازندگان و دست‌اندرکاران حوزه مسکن هم خیلی اشتهاشون زیاد هست، یعنی مثلا به سود زیر 100% رضایت نمیدن.
واقعا
این چقدر درسته؟
واقعا اینجوری نیست.
نیست.
شما وقتی سرمایه گذاری در یه پروژه میکنی اگه خواب سرمایه تم حساب کنی از این تمام شد داره که حساب میکنن معمولا به خواب سرمایه و ارزش پول نگاه نمیکنن.
بله.
و بعدم عرض کردم واقعا اگه تعداد زیادی ساخته بشه و متنوع بشه خودش بالانس میشه. دخالت در بازار دستوری نیست.
درست.
شما باید زمینه های افزایش قیمت رو از بین ببری. بله. و انشالله حالا اگر برنامه بعدی بود ما میتونیم مفصلا روی مسئله ساختمانی روی بحث
آره خیلی واجبه
یه مفهومی یعنی یه جمله من بگم، مثلا ما میگیم آقا روی گسل نباید بسازیم.
خب
این جمله اگر واقعا درست باشه کشوری بسازی ژاپن اصلا نباید وجود میداشت.
آره یه جایی تو سعادت آباد بغل اوین هست که مثلا اونجا خونه هاش ارزون تره، میگن چون رو گسله.
من یه سوالی دارم، اگر چنین چیزی درسته پس کشوری مثل ژاپن با اون عظمت اقتصادی نباید ساخته میشد. بابا صورت مسئله رو پاک نکنیم، امروز برای یه ساخت روی گسل در همه جای دنیا تفکرات درستی است.
عجب.
و با 8 ریشه 9 ریشه زلزله هم اتفاق نمیفته، دانشش هم در ایران هست.
خیلی جالب بود، خیلی گفتگوی خوبی بود، من که خیلی لذت بردم. جناب عالی آقای دکتر مسعود عبدی کارشناس ارشد حوزه ساختمان و مسکن که خودشون هم دکترای عمران دارن و در حوزه ساخت و ساز و انبوه سازی هم فعال هستن، دیدگاه‌های منسجمی دارید در این حوزه. باید. یعنی به نظر میاد که یک ایده جامعی نسبت به مسئله مسکن دارید. فکر میکنم چون خیلی موضوعات دیگه هم هست به تناوب ما بتونیم در بعدن بیشتر در گفتاور با شما گفتگو کنیم.
و البته خواهشم اینه که رصد کنیم این اجرای هر 1,000,000 رو شما رسانه ها دقیقا رصد کنید، خدای نکرده اگر از انحرافی ایجاد شد در ساخت این سریعا بتونن برگردن که بتونیم دقیقا. به این نیاز این خانواده ها پاسخ بدیم و امید رو انشالله در خانواده ایرانی ببینیم. موزل لاینحلی نیست، به راحتی قابل حله و انشالله با یه تفکر درست بلد. این ساخته بشه.
یعنی به نظر میاد در یه نگاه کلان اگر ما در حوزه تولید مسکن بتوانیم به تقاضاهای موجود آمارهای مشخص مثلا 1,000,000 مسکن پاسخ بدیم و در حوزه مسکن یک زمانی برسه که عرضه بیشتر از تقاضا باشه، من فکر می‌کنم بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ایران دست کم با ثبات خواهد شد.
و زمینه اینکه صنعتمون هم راه خواهد افتاد.
بله.
و در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذابیت رو هم می‌تونیم ایجاد کنیم.
انشاءالله.
ما اگه وقتی میگیم مسکن، اگر مثلا در کیش هم ساختمان لوکس بسازیم میتونیم به اون ورم فکر کنیم، کاری که دیگران دارن میکنن. همش متمرکزیم روی این که مثلا این ببینید یک صنعت، کلی هم اتفاقات باش خواهد افتاد. امیدوارم که همونطور که حضرت آقا هم فرمودن و خدا و رئیس جمهور هم اعتقاد دارن، مجلس هم با تصویب قانون نشون داده که میخواد این کار انجام بشه، در تمامی ارکان و در تمامی جزئیات به این فکر کنیم و انشالله این کار رو انجام بدیم.
انشالله.
از شما بسیار ممنونم، خوشحالم که این موضوع مهم رو پیگیری کردید و کارتر رسانه هم همین هستش که به افکار عمومی اعتراض.
خیلی ممنونم از حضور جناب علی و از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. طبق معمول از شما خواهش میکنم که نظرات خودتون رو درباره برنامه گفتاورد، مهمانان، سوژه ها، نحوه پیشرفت و پیشبرد بحث ها با ما از طریق 162 تلفن روابط عمومی سازمان و صفحات برنامه گفتاورد در فضای مجازی و رادیو تهران در فضای مجازی در میون بذارید. حتما اون برای ما بسیار ارزشمند هست و در برنامه ریزی و تصمیم گیری های ما در برنامه گفتاورد نقش اصلی رو ایفا خواهد کرد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.